سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. هیئت اداری اولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد در کابینه جدید حکومت رای نخواهند گرفت. شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین که شیوع این ویروس از آن آغاز شد هم پیشی گرفته است. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از جعفر احمدی.
اتحادیه اروپا و چند کشور جهان روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. بیش از نیم اعضای خانواده و دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اعتراضهای گسترده در سرتاسر ایالات متحده ادامه یافتند. سلام، خوش آمدید. هیئت اتحادیه اروپا و چند کشور روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. در اعلامیه مشترک که امروز از سوی آنها منتشر شده آمده است، تاریخ نشان می‌دهد که موافقت‌نامه‌های صلحی که در آن به زنان سهم داده شده موفقیت آمیز و پایدار هستند. این اعلامیه را سفارت‌های استرالیا، کانادا، دنمارک، جرمنی، هلند، نروژ، سوئدن و بریتانیا در کابل و نیز هیئت اتحادیه اروپا پخش کردند. آنها از حکومت افغانستان و طالبان خواستند که در تمامی ابعاد پروسه صلح از جمله شورای رهبری، تیم‌های گفتگو کننده، شوراهای مشورتی و تیم‌های فنی و مشورتی با زنان نقش فعال دهند. در ادامه از هر دو طرف خواسته شده که تلاش‌های خود برای گزینش شمار زیاد زنان واجد شرایط شرایط را در تمامی این بخش‌ها دوچند سازند. بر بنیاد موافقتنامه ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه در قطر امضا شد، قرار بود تا 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی مربوط به حکومت پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان در 10 ماه مارچ رها شوند، اما تأخیر در رهایی تمامی زندانیان سبب شد تا گفتگوها به تعویق افتد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که بیش از نیم اعضای خانواده و دفترش به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت: افغانستان در بدترین مرحله شیوع ویروس کرونا قرار دارد. او از مردم خواست که توصیه های صحی را رعایت کنند، زیرا به گفتهش هیچ کس از تهدید این ویروس در امان نیست. تنها امروز بیش از 780 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد که با این شمار مبتلایان به این ویروس در این کشور به بیش از 18000 تن رسید. تا کنون 300 تن به اثر بیماری کووید 19 در افغانستان جان دادند. حشمت فنایی از هنرمندان پیشکسوت سینما و تئاتر افغانستان امروز در کابل به خاک سپرده شد. آقای فنایی دیروز در سن 72 سالگی وفات کرد. مسعود فنایی، پسر او، در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که پدرش بنابر بیماری کووید 19 در کابل درگذشت. شماری از سینماگران افغانستان جان باختن آقای فنایی را ضایعه بزرگ خواندند. این هم از مهمترین های جهان. اعتراض‌های گسترده در شهرهای سرتاسر ایالات متحده علیه آنچه نژاد پرستی و سوء استفاده پلیس خوانده شده ادامه یافتند. این اعتراض‌ها پیش از مراسم یادبود از مرگ جورج فلوید، آمریکایی آفریقایی تبار، صورت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در گفتگو با تلویزیون نیوز مکس در واشنگتن روی برقراری نظم تاکید کرد.
Right now I think the nation needs law and order.
در حال حاضر فکر میکنم که ملت به قانون و نظم نیاز دارد، به خاطر که شما گروهی از افراد بد را دارید و آنها از جورج فلوید بهره گیری میکنند و از مردم زیاد دیگر استفاده میکنند تا کارهای بد را انجام دهند. اعتراضهای ضد نژاد پرستی در اروپا نیز ادامه خواهد یافت. قرار است یک اعتراض در مقابل سفارت ایالات متحده در شهر وارسای پولند و یک گردهمایی هم در ویانا پایتخت اتریش برگزار شوند. سارن والان در ایالت مینسوتا با گسترانیدن پرونده مرگ جورج فلوید و شامل ساختن 3 افسر دیگر پلیس در این پرونده به تقاضای کلیدی معترضان رسیدگی کردند. این 3 افسر در محل رویداد حضور داشتند. سارنوالان افزون بر این اتهام ها علیه دریک شوون افسر پلیس دیگر را بالا بردند و حالا او با اتهام قتل درجه 2 روبروست که مجازاتش تا 40 سال زندان بوده می تواند. شوون در 25 ماه می هنگام بازداشت فلوید در شهر مینیاپولیس زانوی خود را بر گردن او گذاشت تا 9 دقیقه. فلوید چند بار به پلیس گفت که نفس کشیدن نمی تواند و او سپس بیهوش شد و جان داد. و انتظار می رود لندن امروز میزبان جلسه سران جهان در مورد واکسین باشد. در این جلسه روی گردآوری 7.4 میلیارد دلار برای تولید واکسین بیماری کووید 19 و حمایت از دیگر برنامه های معافیتی توافق خواهد شد. هدف از تلاش برای تمویل اتحاد جهانی واکسین و مسئول سازی موسوم به گویان است تا همه به واکسین کووید 19 دسترسی داشته باشند. پایان خبرها.
با سپاس از همکارم ژکفر احمدی که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت رای نخواهند داد.
حکومت مغرم داده چې تاسو مغوارې چې دغه یو ټوک وزارت فراز کړه ورې له کریستار جوړولو او دای په داسې وزارت فراز کې راو ټول چې د پاته معاملات چې د کوم پاته چرچپاول دغه هم په دې اوس دوره کې وو.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
اگر وزرایی که به خاطر ایران اعتماد میروند پول داشته باشند مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشند رای نمیبرند. وقت خلاصه ثابت وکلا در پارلمان در تشناب پیسه میگرفت.
گزارش هم داریم در مورد این که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین هم پیشی گرفته. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
جسم متشریف کریم روزی است دیگه از 8 بچه میریم تا 12 بچه 12 بچه میریم مکتب. روز برابری همیشه صدر پزیاد هست یکونیم شزیاد میشه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید.
4 دختر دارم، 2 تک بچه دارم. بعض وقت از می هفت شو کیا سریالا سل میکنن از کار، از درس خواندن، از سل مسکل تو هفته دید. به خدا می خدم که تلویزیون روشن نمیکنم، ولی از خدا خواهش کنم تعلیف حساب میگردن. سمی فیلمایی که میبینن پس همین در خود خودشون تکراری گپ میزنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. هیئت اداری ولوسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهند بود. به گفته محمد مرزا کتوازی، معاون اول ولوسی جرگه افغانستان، شماری از اعضای کابینه جدید دوسیه های فساد دارند. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکند که وزرای جدید بر اساس شایستگی نامزد شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم آرزو قیاسی میشنوید.
با معرفی شماری از اعضای جدید کابینه حکومت افغانستان، ولسی جرگه میگوید که برخی از چهره ها تکراری و متهم به فسادند که قادر به کسب رأی تایید نخواهند شد. محمد میرزا کتوازی، معاون اول ولسی جرگه، محمود کرزی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی را مثال داده میگوید آقای کرزی در دوسیه فساد کابل بانک دخیل است. روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما بودی اکل بند جدی برگلر و دغش وزیران که دولت
ما در رابطه واکنش جدی داریم. اگر حکومت همچو افراد را معرفی هم بکند، نمی توانند از ولسی جرگه رأی تایید به دست بیاورند. خواست ما از حکومت این است که از معرفی همچون فردی که به وزارت شهرسازی معرفی کرده خودداری کند، چون وی هنوز هم در قضیه فساد دخیل است. اما ما این قضیه را بررسی خواهیم کرد.
این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان احمد جواد عثمانی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت، محمود کرزی را به عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی، حسینه صافی را به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت زنان و اجمل احمدی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی در افغانستان بانک معرفی کرده است. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که نامزد وزرا به اساس توانایی و شایستگی معرفی شده‌اند. اسوی هم محمود کرزی اتهام علیه اشارت کرده میگوید که تمامی وام های خود را پرداخته است.
موضوع کابل بانک حل شده است. قرضه هایی را که من گرفته بودم همه آن را با تکتانه اش پرداخت کردم. یعنی من نخستین کسی بودم که هم قرضم را پرداختم و هم تکتانه را. و اگر ولسی جرگه خواهان اسناد شود آن را ارائه خواهم کرد.
کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن ورشکست شد که بر بنیاد نشر گزارش ها در رسانه های بین المللی شماره سهمدارانش بیش از 900 میلیون دلار آن را اختلاس کردند. در دوسیه کابل بانک محمود کرزی برادر حامد کرزی و حسین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور پیشین افغانستان با 16 تن دیگر دخیل خوانده شدند. در نوامبر سال 2012 میلادی اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد و محکمه شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از سهمداران این بانک را هر یک به 5 سال زندان محکوم کرد. بالاخره محکمه استیناف مدت حبس آنها را به 10 سال بلند برد. تلاش کردیم تا در زمینه نظر لوی سارنوالی و کمیته تصفیه کابل بانک را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
شنیدید که هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید اعضای متهم به فساد کابینه جدید حکومت قادر به گرفتن رای نخواهد بود. ساعت قبل با احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در این مورد صحبت داشتم و نخست از وی پرسیدم تا چه حد ادعای هیئت اداری ولسی جرگه در مورد اتهام فساد در مورد وزرا بجاست و تاکید ریاست جمهوری افغانستان در مورد این که وزرای جدید بر اساس شایستگی نامزد شدند چقدر حقیقت دارد.
ولسی جرگه افغانستان به عمر اندازه که میگوید که وزیرا فاسد هستند، اعضای ولسی جرگه هم از فاسد مبرا نیست. من باور دارم که اگر وزیرها بتونن جیبای وزیرها رو پر کنن بیان خیلی شرط را میدهن، چون این پارلمان پارلمان ملی و مردمی نیست. این خود از این هم به فساد آغشته هستن مانند وزیرها. حرف دوم است که این کابینه که حال معرفی میشه، این کابینه تخصصیه، کابینه کار نیست، کابینه خدمتگذاری نیست. کابینه که بین آقای اشرف غنی و عبدالله و همچنین سیرسیونه که ایجاد تفاهم رو بین عبدالله و اشرف غنی ایجاد کردن، اون رو سهم میگیرن. یعنی یک طرف وزیر سهمیه اشرف غنی، یک طرف سهمیه عبدالله، یک طرف سهمیه شخصیت های سیاسی که تانستن عبدالله و اشرف غنی رو با یک دیگر سر میز بشانن، اونا هستن.
بله.
کابینه تقسیم است، کابینه تخصص نیست.
بله.
کابینه لیاقت نیست، کابینه خدمتگذاری نیست، کابینه فاوتی.
بله. آقای سیدی، آیا با در نظر داشتی میزان فساد در نهادهای قانونگذاری افغانستان طوری که در گذشته هم شاهد از او بوده، معاملات در ولسی جرگه تا باعث شد که بعضی وزرای بسیار شایسته که در فساد هم دخیل نبودن رای اعتماد نگیرن، با عقیده شما طرحی موضوع هم آیا به اساس اصول ولسی جرگه افغانستان سوال است یا باز هم بازی های پشت پرده و معاملات دو دخیل است؟
اگر وزرایی که به خاطر ایران اعتماد میروند پول داشته باشن مشکلی نیست، اگر پول نداشته باشن رای نمیبرن. وقت خلاصه سابق وکلا در پارلمان در تشنات پیسه میگرفت، شاید حالا پیسه بگیرن، مشکلی نیست.
مصاحبه رادیو آزادی را با احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان در مورد اظهارات اخیر ولسی جرگه از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ده ها تن از علمای دینی در ولایت بغلان در یک گرد همایی قتل دکتر ایاز نیازی خطیب مسجد جامع وزیر اکبرخان را محکوم کردند. آنها هشدار دادند که پیش از اینکه اعتراضات مردم در مورد قتل علمای دینی بیشتر شود، حکومت باید در گرفتاری و مجازات عامدین این قتل ها باید اقدام سریع و مؤثر کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی از بغلان، میشنوید.
ده ها تن از عالمان دین صبح امروز پنجشنبه در شهر پلوخمری در نکوهش به قتل دکتر ایاز نیازی از عالمان دینی کشور تجمع اعتراضی داشتند. مولوی نقیب الله سجاد، رئیس حج و اوقاف این ولایت، گفت این قتل ها هدفمند و نگران کننده است و باید دولت در گرفتاری و مجازات عاملین آن اقدام سریع و به موقع نماید.
شدیدا محکوم میکنیم همچو عملات بزدلانه را، به خصوص بالای اماکن مقدسه و شخصیت های علمی و دینی، به خصوص دکتر صاحب ایاز نیازی. از دولت و از مسئولین امور جدا خواهش میکنیم در رابطه با شناسایی عاملین این قضیه اقدام بکنه.
قتل دکتر ایاز نیازی که دو روز قبل در انفجاری در مسجد در شهر کابل جان باخت، واکنش های زیادی از جمله جامعه روحانیت افغانستان را در پی داشت. مانند اینجا در بغلان که عالمان دینی آن خواهان گرفتاری و مجازات عاملین قتل موصوف می باشند. آنها می گویند در ظرف کمتر از یک سال که حدود 10 عالم دینی نخبه ترور شده، همهشان دعوتگرانی بودند که اسلام را به معنی واقعی آن تعریف و با اسلام حراسی مبارزه کرده بودند. مولوی محمد تقی عمری، یکی دیگر از عالمان دینی ولایت بغلان، می گوید قتل عالمان دین به خصوص مولوی ایاز نیازی خیلی پرسش برانگیز است و باید دولت اقدامات لازم را در گرفتاری و مجازات عاملین آن انجام بدهد.
ما قتل جناب شهید منبر مولانا محمد ایاز نیازی را به شدت محکوم میکنیم. دولت باید پاسخ بگوید. علما بی تفاوت نیست. اگر دولت این قضیه را پیگیری نکنه، علما در سطح کشور مسئولیت خود انجام میدهند، بی تفاوت نیستند. اما ما از دولت میخواهیم قبل از اینکه انزجار صورت بگیرد، باید کسانی که مقصر است در ارتباط باید دستگیری شود و پنجه قانون سپارده شود.
به گفته این عالمان دین، در شرایطی که پروسه صلح به مرحله حساسی رسیده، ترور شخصیت های صلح‌خواه و دعوتگران صلح مانند ایاز نیازی باید جدی گرفته و معلوم شود که پشت این قتل ها کیها و به چه اهدافی قرار دارند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
شماری از معلمین مکاتب خصوصی در شهر کابل به دلیل نداشتن امتیازات در روزهای قرنطینه اعتراض کردند. آنها میگویند از ماه قوس سال 1398 به این سو هیچ گونه حقوق و امتیازات را دریافت نکردند. در این حال وزارت معارف افغانستان میگوید این معلمین رسمی نیستند و بر اساس قراردادهایی که با مکاتب خصوصی دارند حقوق دریافت میکنند. جزئیات بیشتر را در گزارش مهناز نوری از کابل میشنوید.
اعتراض شماره از آموزگاران مکتب‌های خصوصی در شهر کابل.
دغه وضعیت د خصوصی خوانځي او خوانکي بعد
آنان در اعتراض به روز پنجشنبه در کابل میگویند که از پنج ماه به این سو هیچ گونه حقوق دریافت نکردند و از این رو با مشکل‌های اقتصادی زیادی گرفتارند. عصمت الله محشر، آموزگار در یکی از مکتب‌های خصوصی شهر کابل، به رادیو آزادی میگوید
و با وجودی که یک فیصدی معاشی از شاگردا گرفته، در صد ما دادخواهی میرسه که در صدی که فیصدی 60% آخر 5% از شاگردا باید این خب معلمین هم حداقلی از طرف مدیرای مکاتب خصوصی یا مسئولین چی مؤسسین چی باید مقدار امتیاز بدم. متاسفانه همچنین نشده، به خاطر همین داشتیم.
با گفته او پس از ماه قوس سال 1398 تا کنون هیچ گونه حقوقی دریافت نکرده است. این آموزگاران در اعلامیه خواستار برخورداری از حقوق ماننده طرف تقاعد، صندوق معلم و کوپراتیف شدند. آنان میگویند حکومت باید در این راستا بودجه مشخص را اختصاص دهد تا مشکل‌های اقتصادیشان رفع شود. با این همه وزارت ما معارف افغانستان میگوید این آموزگاران به گونه قراردادی هستند، از این رو به آنان امتیاز دادن نشده است. دستگیر منیر مشاور ارشد وزارت معارف میگوید آنان در گذشته نیز در مقرره مؤسسات خصوصی طرحی را داشتند تا ماهانه با پرداخت فیصدی از معاش این آموزگاران شامل دستگاه شوند و از امتیاز تقاعد برخوردار شوند.
و تعداد کثیری از اینا خودشان ناظر نیستن که فیصدی بپردازن مبنی بر تقاعدشان و در دیگر امتیازات همچنان در حوزه زمین ها و همچنان در قرض معلم و در مقرر جدیدی را که او را بازنگری کردیم بر از اینا مد نظر گرفتیم.
به گفته ای آقای منیر آنان رهنمود را با همکاری اتحادیه مؤسسات خصوصی آماده کرده و به ریاست جمهوری فرستادند، اما تا کنون از سوی ریاست جمهوری پاسخ دریافت نکردند. این در حال است که از آغاز سال 1399 همه نهادهای تعلیمی به شمول مکتبها و دانشگاه‌های کشور تعطیلند و شمار زیادی از کارمندان این نهادها تنخواه دریافت نمی کنند. وزارت معارف می گوید بحث ها درباره طرح بازگشایی مکتب ها در مشورت با وزارت صحت جریان دارد، اما تا کنون روی آن توافق نشده است. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغلکشی و روبوسی بپرهیزید.
با آنکه همه مراکز آموزشی در افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود است، مسئولان معارف دایکندی میگویند کورس های سواد آموزی با رعایت توصیه های صحی با یک طرح مشخص به فعالیت آغاز کردند. به گفته آنها با این طرح در 8 ولسوالی این ولایت سواد آموزان در گروپ های کوچک یا به صورت فردی آموزش خواهند دید. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم گلامیز شریفی از بامیان میشنوید.
با شیوع بیماری کووید 19 در افغانستان تمام نهادهای آموزشی در سطح کشور تعطیل شده اند، اما مسئولان معارف دایکندی می گویند پس از 2 ماه بسته بودن کورس‌های سواد آموزی در این ولایت، آنان با یک طرح مشخص و رعایت توصیه‌های صحی این کورس‌ها را دوباره فعال نموده اند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی می گوید بر اساس این طرح سواد آموزان با گروه های کوچک و یا به شکل انفرادی آموزش داده می شوند که این برنامه در 8 ولسوالی دایکندی آغاز شده است.
در بخش سواد آموزی همکارای ما تمام معلمین و مصروف است. این برنامه را به مدوش یه وقت شما برد سران ساگرده ما را خدمات کوچک دست می خوانه. بخش دیگه شان آموزش فرد به فرد هم است. مثلا در خانواده که با سواد است میتونه که فرد به سواد خانواده خواهد کتاب نامو بشن توضیح کرده، از نظارت صورت میگیرد او بشن درس میده.
با گفته آقای سیرت این طرح از سوی وزارت معارف نیز تایید شده است. شماری از معلمان کورس‌های سواد آموزی در دایکندی می‌گویند آنان برای هر 5 سواد آموز در فضای باز صنف‌های کوچک تشکیل داده و در کنار آموزش مضامین سواد آموزی، راه‌های جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیز برای سواد آموزان آموزش داده می‌شود. آمینه یکی از آموزگاران می‌گوید زمینه یادگیری خواندن و نوشتن برای سواد آموزان در گروه‌های کوچک بیشتر از صنف‌های مجموعی است، اما در شرایط کنونی بزرگترین چالش فراراه آنان عدم دسترسی به سهولت‌های درست بهداشتی می باشد.
ما 5 نفر تقسیم میکنیم و یعنی پلان ما پسمان شد. یک ماه سال تعلیمی ما پسمان شد. ما از ماه دوم پلانات خود ترتیب دادیم.
اکثری سواد آموزانی که مشغول یاد گرفتن خواندن و نوشتن در کورس های سواد آموزی در دایکندی می باشند بانوانی هستند که به علت محدودیت های خانوادگی و یا نبود فرصت های آموزشی نتوانستند مکتب بروند. فاطمه یکی از این سواد آموزان است که رویاهای نوجوانی اش را حالا دنبال می کند. او از اینکه اکنون می تواند گامی به سوی باسواد شدنش بگذارد خوشنود است، اما در شرایطی که بحران ویروس کرونا در همه جا فراگیر شده چشمانداز روشنی برای تحقق آرزوهایش ندارد.
ما در گروه 5 نفری در فضای باز درس می خوانیم. از وقتی ما جنجالک دارم اگه من از خانه نمیتونم اگه مریضی پیدا کدن نیارین، ولی ما زیاد علاقه داریم. یه ممکن است که شنو یک سال دو سال بوده که برم باز آدم از دست پس میمانه. خانمای کلان هستیم، ما نه شروع خواهم داریم، باید باریم یاد بگیریم بخوانیم.
مسئولان معارف دایکندی می گویند در حال حاضر نزدیک به 2000 سواد آموز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و هشدارهای صحی مصروف یاد گرفتن خواندن و نوشتن هستند که اکثریت آنان زنان می باشند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در پاکستان از چین هم بیشتر شده. در حال حاضر بیش از 85200 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در پاکستان خبر داده شده و چندین نماینده مردم در پارلمان‌های مرکزی و پارلمان‌های ایالتی این کشور هم در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان در یک شبانه روز گذشته از 4800 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. این کشور با جمعیت 220 میلیون نفری از ماه فوریه به این سو موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. و گفته مقام‌های پاکستانی از سه‌شنبه گذشته به این سو در واقعات کووید 19 در این کشور افزایش چشمگیری دیده شده است. تنها روز سه‌شنبه گذشته این کشور از 4131 مورد مثبت ویروس کرونا خبر داد و پس از آن روزانه این کشور از هزاران مورد جدید گزارش داده است. گفته می شود که سطح آگاهی پایین مردم در مورد ویروس عمگیر کرونا در پاکستان باعث شده که این کشور روزانه شاید افزایش چشمگیر موارد مثبت این ویروس باشد. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، شایعات مختلف در مورد ویروس کرونا در صفحات اجتماعی و باور کردن برخی از شهروندان پاکستانی به این شایعات باعث شده تا جلوه فعالیت کارمندان صحی به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را بگیرد. عمر فاروق، خبرنگار بخش صحی روزنامه تریبیون پاکستان، میگوید رسانه ها تلاش دارند تا جلوه شایعات دروغی در مورد ویروس کرونا را بگیرند.
وقتی روزی که داشت خبرونه ارتاج گرد خلق چکم دی دا کرونا ویروس والا چکم مریضان دیدی تا ستنی واجه کی گی و دا بیاد
او میگوید روزهای گذشته شایعات نشر شد که به بیماران ویروس کرونا در پاکستان پیچکاری تزریق می شود که باعث مرگ آنها می گردد و سپس جسد آنها به $3000 امریکایی به فروش می رسد. اما ما تلاش داریم تا معلومات دقیق و پیشرفت های جدید را در مورد ویروس کرونا به دست آوریم و با مردم شریک سازیم و به مردم بگوییم که این گونه خبرها دور از حقیقتن. در میان قربانیان ویروس کرونا در پاکستان که روز چهارشنبه جانهایشان را در اثر ابتلا به این ویروس از دست دادن، دو وکیل پارلمان هم شاملند. میا جمشید کاکاخیل 65 ساله، عضو پارلمان ایالتی خیبر پشتونخوا، پنجمین قانونگذار پاکستانی است که ویروس کرونا جانش را گرفت. پس از آن که آزمایش ویروس کرونا آقای کاکاخیل مثبت شناسایی شده بود، او در یک شفاخانه در اسلام آباد پایتخت این کشور بستر شد و بعداً در آن شفاخانه جان داد. در همین روز شوکت منظور چیما، عضو پارلمان ایالتی پنجاب، هم در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داد. یک روز پیش از آن مرتضی بلوچ، عضو پارلمان ایالتی سند، هم به خاطر مصاب شدن به کووید 19 جان باخته بود. در این روز آجی منیر اورگزای 61 ساله، عضو پارلمان مرکزی پاکستان، در اثر بیماری قلب در ایالت خیبر پشتونخوا وفات کرد. اما او چند روز پیش گفته بود که ویروس کرونا را شکست داده و صحت‌یاب شده. همچنان نزدیک به دو هفته پیش شاهین رضا، عضو پارلمان ایالتی پنجاب که مانند کاکاخیل از حزب بر سر اقتدار به رهبری عمران خان نمایندگی میکرد، جانش را به خاطر ابتلا به ویروس کرونا از دست داده بود. برخی از سیاستمداران و اپوزیسیون پاکستان صدر اعظم عمران خان را به کاهش سریع محدودیت ها متهم میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
اسم ما عبدالشکور است، سلار تخار. حادثه ای که در قلب کابل صورت گرفت در مسیر وزیر اکبر خان دکتر سید ایاز نیازی شهید شد، این حادثه را، این عمله را محکوم میکنیم و یک بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی افغانستان میخواهیم که حادثه قتل دکتر سید ایاز نیازی را پیگیری بکنن. یکی از عالمای روشن افغانستان دکتر سید ایاز نیازی بود. خداوند سعادت نصیبشان بکنه. دیگه این عمله را ما محکوم نکنیم.
ما
من میرویس حقیقت جو هستم، با دارای 6 تا فرزند خانواده هستم، در ایران زندگی میکنم، از مهاجرای ایران هستم. چرا دولت افغانستان در فکر مهاجرینش نیست؟ پاسپورت های ما اعتبارش تمام شده، ایران هم یک سال و نیم است برای ما ویزه نمیدن، تمام حساب های بانکی ما مسدود است، بچه های ما از مدرسه، سفتی نامی مدرسه باز مانده هست. چرا دولت افغانستان با مشکل مهاجرین رسیدگی نمی کند؟ از شما خواهشمند هستم که هر زمر به گوش بلندپایه برسانید.
این جانب یکتن از باشندگان یه سالی خود سولایت بغلان که در مدت خیلی وقت نشه که امیروس کرولا در این منطقه سرایت کرده، اما وقتی با کلینک های دولتی مراجعه می شود، دولت رابطه با مریضا و به این مریضا که به این زود مبتلا شد توجه نمی کند. از زمانی که مراجعه می شود، آنها الهی بانا را زیاد می کند، تحویل هم نمی کند. مردم ما به مسئول نهاد بسیار دور گستر است، راه بسیار قبل دور را بکرکای می کند، هیچ خدا مشکل نسبت کرده نمی کند. از مقام شما توجه میکنیم که مقام های وزارت سلطه عمر را توجه شد به این ولسلی جلب بکن تا که مشکل مردم به هر وزی که نشد به سرح بگردد. سلام.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از جعفر احمدی.
هیئت اتحادیه اروپا و چند کشور روی مشارکت معنادار زنان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کردند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بیش از نیم اعضای خانواده و دفترش به ویروس کرونا مبتلا شدند. حشمت فنایی از هنرمندان پیشکسوت سینما و تئاتر افغانستان امروز در کابل به خاک سپرده شد. اعتراض‌های گسترده در شهرهای سرتاسر ایالات متحده علیه آنچه نژاد پرستی و سوء استفاده پلیس خوانده شده ادامه یافتند. و در هانگ کانگ امروز لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن به حرمتی به سرود ملی چین قابل مجازات پنداشته می شود.
با سپاس از همکارم جعفر احمدی که سرخط چند خبر مهم را ارائه کرد. قبل از آن که برنامه آشیانه و پروگرامی خاص یونسف برای کودکان را بشنوید، در گزارش میشنوید که شماری از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا از افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در داخل این شهر ابراز نگرانی کردند. در این حال مسئولان امنیتی این ولایت از برنامه های جدید برای تامین امنیت شهر فرا سخن گفتند. جزئیات بیشتر در گزارش از حفیظ نورزاد از فرا.
به گفته اعضای شورای ولایتی فرا، در یک ماه گذشته بیشتر از 10 تن از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر فرا ترور شده که بیشتر آنها را نیروهای امنیتی، جوانان و شخصیت‌های مردمی تشکیل می‌دهند. این وضعیت نگرانی برخی از باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا را برانگیخته‌اند. در کنار قتل‌های هدفمند از یک ماه بدین سو تا پیش از روز عید، عملات مخالفان مسلح دولت بر بخشای کمربندی شهر فرا نیز شدت یافته است. کریم الله و نذیر احمد، دو تن از باشندگان فرا، مسئولان امنیتی را متهم به ضعف مدیریتی می کنند و از مسئولان اداره محلی می خواهند تا برای بهبود وضعیت امنیتی این ولایت تلاشای جدی نمایند.
از یک ماه به این طرف میشه که وضعیت امنیتی ولایت فرا وخیم شده، ترورا داخل شهر صورت میگیره، همچنان پستای کمربندی نزدیک شهر سکوت مینه. ما شاهد روزهای سخت دوباره شده. امیدواریم که حکومت محلی و همچنان حکومت مرکزی در این باره توجه کنند و همچنان مردم ولایت فرا در آرامش زندگی کنند.
داخل شهر ناگوار است و ناامید کننده است. ارگان های محلی هم باید توجه جدی در این عرصه بکند، چون وضعیت امنیتی روز به روز وخیمتر شده میره.
از سوی هم شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فرا، ترورای داخل شهری و افزایش عمله های مخالفان مسلح بر پسته های کمربندی شهر کم از کم تا پیش از عید را نگران کننده عنوان می کند و از مسئولان می خواهد تا برای دفع وضعیت پیش آمده در این ولایت اقدامات به موقع نمایند.
با تا
متاسف باید از آن نمود که در این اواخر وضعیت امنیتی فرا روبه و خامت می رود. ترور افراد دولتی در گوشه و کنار شهر فرا یک بار دیگر افزایش یافته. جرایم جنایی به ویژه دزدی های سازمان یافته زیاد شده. از سرگیری حملات تهاجمی مخالفان بر پوسته های کمربندی شهر که گاه منجر به سقوط پوسته ها و به شهادت رسیدن نیروهای امنیتی ما می گردد، باعث نگرانی و تشویش اذهان مردم فرا بوده.
اما مویب الله مویب، سخنگوی فرمانده پلیس فرا، از برنامه‌های جدید و تدابیر لازم برای بهبود وضعیت امنیتی شهر و خونسا ساختن عملات مخالفان مسلح دولت سخن میزند.
نیروهای امنیتی و دفاع افغان تلاش ها شبانه روز انجام میدهد تا گراف جرایم جنایی و گراف عملات تروریستی در سطح شهر فرا از صفر قرار گیرد. بنابراین نیروهای امنیتی و دفاع افغان با ایجاد گارنیزون شهری و با ایجاد قطعات منتظره خواهند توانست تا جلو ای ترورهای زنجیره‌ای و جلو سرقت‌های حرفه‌ای را گرفته و
از چند سال بدین سو فصل گرما در ولایت فرا نقطه آغاز حمله های شدید مخالفان مسلح دولت بر این ولایت بوده است. پیش از این شهر فرا مرکز این ولایت در سالهای 1396، 1397 و 1398 مورد حمله های شدید طالبان قرار گرفت و طالبه سقوط رفت، اما هر بار با مداخله نیروهای خارجی طالبان عقب زده شدند. حالا این همه نگرانی ها با رسیدن فصل گرما مطرح می شوند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو زادی، 12 جوزا روز کودک در افغانستان است و این روز از سوی خانواده ها و نهادهایی که در حمایت از اطفال کار میکنند تجلیل میشود. اما انوز هم کودکان از حقوق اساسیشان که تعلیم و صحت و امنیت است محروم هستند. امسال با گسترش ویروس کرونا در افغانستان که تمام مؤسسات آموزشی تعطیل است و همه در قرنطینه خانگی به سر میبرند، مردم با مشکلات سخت اقتصادی، صحی و روانی دچار هستند که اثرات بد بر کودکان داشته میتواند. در گزارش نخست برنامه از وضعیت کودکان حرف میزنیم و بعد از آن پیرامون موضوع صحبت داریم با نجیب زدران ببرگزی، رئیس عمومی بخش حمایت از اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. اما حال توجه کنید به گزارش نخست برنامه. با آنکه در افغانستان همه ساله روز کودک تجلیل می شود، اما هنوز هم کودکان با مشکلات زیاد روبرو هستند. با وجود اینکه افغانستان در جریان دو دهه اخیر شاهد پیشرفت های چشمگیری بوده است، ولی هنوز هم میلیون ها کودک تا هنوز از دسترسی به بسیاری از خدمات محروم هستند. رامین طفل خردسال است که روزانه مصروف رنگ کردن بوتها در جاده های کابل است و می گوید که برای ادامه حیات باید کار کند و لقمه نان برای خود و فامیلش به دست بیاورد.
روزانه 20 بوت رنگ می کنم. در 20 خیرام می تر. زندگی در افغانستان و کودکو خطرناک اگر روزی می شد که آنه چیه. ایتا طفل های هم شده که در کوچه برن شود آنه چیه. نفر می آیا می برش بس پلاس دیگر. ما از کوچه یک روز تیر میشدم، یک بچه اونو چی؟ یک بچه یک مرتکم میتا اوندک با ما گریختیم اونو چی؟ از پشت ما اوندک با ما در مکتب دارشدیم. باید امنیتشان رو بگیره که دیگه اختطاف میکنیشانه.
حسیب یکی دیگر از اطفال است که مصروف موترشویی در کنار جاد است و ایمی گوید که در کنار درس مکتب باید کار کند.
اینجا هست متشوی میکنیم. ما خروزی هست دیگه از هشت بچه بریم تا دوازده بچه، دوازده بچه بریم مکتب. روز برابری همهش صد رو پس زیاد هست، یکونیم صد زیاد میشه. روز کودک هم باشه هر وقت باشه ما همیجا بریم غریبی ما را میکنیم. ما در فکرش نیستیم که روز کودک هست یا چیز هست. و ما همی خوبه که غریبی ما را کنیم.